سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 27 اکتبر 2018 و 5 آبان ماه 1397. عزیزان میدونن که هنوز در واقع صفحات اول روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی هنوز در واقع راجع به قتل جمال قاشقچی صحبت می کنن و در نتیجه این هفته هم من برنامه رو بخش وسیعش رو در واقع اختصاص میدم به همین قضیه. حالا عرض می کنم که چرا این مسئله اهمیت داره و هنوز روزنامه هم دارن ادامه میدن راجع به این مسئله و رادیو بی بی سی میره با آقای علیرضا نوری زاده صحبت میکنه و غیره و غیره برای ماسمالی کردن تمام قضایا و برای کشور ما این چه اهمیتی داره. یعنی دلم میخواد امروز رابطه این قضیه رو با خطراتی که متوجه کشورمونه. عزیزان دلم میخواد همینجا، البته امروز هم یه گزارشی از کمک های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است. هدف این برنامه واقعا میشود گفت یک چیزه و اون اینه که برای کشورمون چه کار باید بکنیم. حالا تئوری ها میاد، اخبار میاد، تفاسیر میاد و غیره و غیره، ولی هدف اینه. حالا بسیاری از بینندگان انتظارات خاص خودشون رو دارن از این برنامه، چون هر کسی در واقع یه خواستایی داره و انتظاراتی از هر برنامه که کاملا هم طبیعیه، ولی میخواستم توضیح بدم که این برنامه هدفش اینه که سرنوشت آینده کشورمون چه خواهد شد، خطراتی که متوجهشه چیه، چطور ما باید سپر بلایی در برابر این خطرات به وجود بیاریم و این کشور جان سالم به در ببره، هم از دست دشمنان داخلی و هم از دست دشمنان خارجی. هدف اینه، وگرنه بحث‌های متعددی بین گروه‌های مختلف، بین گرایشات مختلف و غیره و غیره وجود داره که خب هر کسی به دلیل همین اختلافات و انتظاراتی که از این برنامه بوده به همین دلیل هم بعضی ها کمک‌هایشون رو به این برنامه قطع کردن، برای اینکه انتظاراتشون برآورده نشده، در حالی که باید برنامه اگه بخواد جان سالم به در ببره استقلالش رو حفظ بکنه. من در تمام حین در واقع در طول هفته از ایمیل ها گرفته تا تلفن ها گرفته تا پیغام ها گرفته تا ارزن کامنت ها یا اظهار نظر هایی که زیر برنامه، اینا رو من در واقع نگاه می کنم و این انتظارات رو هم توجه دارم بهشون، ولی آخر سر خودم هم باید تصمیم بگیرم که برنامه چطور باید اجرا بشه و میخواستم راجع به هدف غایی برنامه برای عزیزان صحبت بکنم. حالا نجات کشور ما فقط یه کشور ایزوله و منزوی که ایران نیست، بخشی از این جهان سرمایه‌داریه. بنابراین ابتدا باید این سیستم جهانی رو بشناسیم که واقعا احتیاج به یک سلسله مسائل تئوریک داره و بعدش در چارچوب این باید وضعیت کشورمون رو در واقع باز بکنیم، یعنی هم اوضاعی رو که این رژیم در 40 سال اخیر برای مردم ما به وجود آورده و من به نام دشمن داخلی ازش اسم میبرم، ولی الان زمان آن رسیده در واقع در 4 یا 5 یا حتی 6 جلسه گذشته من راجع به دشمن داخلی صحبت کردم، از قدرت گیری خمینی، سوار شدنش بر این انقلاب، ملاخور شدن این انقلاب، و بعد چه بر سر نیروهای ترقی‌خواه این آدم ضد بشر برد در 10 سال اول در واقع حکومتش، و بعد دولت‌هایی از هاشمی رفسنجانی گرفته تا خاتمی گرفته تا احمدی نژاد تا روحانی که فعلا هست، و اینا چه برنامه‌های اقتصادی خائنانه و ضد ایرانی پیاده کردن تا اوضاع کشور رو به اینجا رسوندن. بنابراین دشمن داخلی رو در این 4-5 جلسه من باز کردم تا دشمن داخلی رو بشناسیم. ولی الان با این برنامه این بود، یعنی میخواستم که بعد به دشمن خارجی بپردازم، که حالا با این اتفاقی که افتاده بسیاری از مسائل رو شده، عریان شده، و به راستی الان موقعشه که ما راجع به دشمن خارجی صحبت بکنیم که خطرش از دشمن داخلی به مراتب بیشتره. دشمن داخلی فقط سرکوب میکنه، دزدی میکنه، فاسده، غارت میکنه، چپاول میکنه. دشمن خارجی در فکر نابودی کل کشورمونه. دشمن داخلی خطرش برای مردم ایرانه. دشمن خارجی یعنی انگلو زاینیست فاشیسم، هدفش نابود کردن جهانه، تسلط بلا منازع بر کل جهانه، و از هیتلر و موسولینی به مراتب خطرناکتره. برای اینکه هیتلر و موسولینی هدفشون تسلط بر اروپا بود، اینا هدفشون تسلط بلا منازع بر جهانه. حالا ببینید چه برنامه های برای منطقه، یعنی به اصطلاح خاورمیانه دارن، که در واقع اسرائیل بزرگ، و این چه خطرات برای کشور ما ایجاد میکنه، یعنی نابودی و قطع شدن و از بین رفتن کشوری به نام ایران. بنابراین خطر خارجی به مراتب خطرناکتر از خطر داخلی و دشمن داخلیه که باید این باز بشه. و الان موقعیتی بعد از رو شدن بسیاری از این جنایت‌های اینا که راجع به این قضیه صحبت بکنی. ولی من امروز ابتدا در واقع دو تا خبر رو میخونم که ببینید چه توطئه‌هایی علیه کشور ما وجود داره و در اثر این جنایت اینا تازه رو شده و مطبوعات امریکا، انگلیس و اروپا اینا رو اینا بیرون زده به قول معروف. اینا باید رو بشه. از اونجا من آغاز میکنم و بعدش یه زمانبندی راجع به همین قتل جنایتکارانه جمال خاشقچی برای عزیزان، برای اینکه نکته توشه. امیدوارم عزیزان خسته نشن، برای اینکه میخوام دوباره از شنبه گذشته آغاز بکنم و بیارم عزیزان رو تا امروز صبح، یعنی آخرین خبرها رو برای عزیزان راجع به این قضیه. ولی هر کدوم از این خبرها نکته توشه و من توضیح مختصری خواهم داد. بنابراین ابتدا میرم به هر شبت که کمک‌های دریافتی از انجمن گلبانگ در مجموع عزیزان 244 دلار کمک کردن به برنامه. از سان فرانسیسکو 10 دلار، از کارلتون در تکساس در مجموع 100 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 25 دلار، از آبادان عزیزان 50 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 600 دلار، از نیوبری پارک در کالیفرنیا 40 دلار، از سان دیگو در کالیفرنیا 30 دلار، از فرانکفورت 120 دلار، فرانکفورت آلمان، از ادمونتون در آلبرتا 40 دلار، از تورنتو 55 دلار، از کرج $20 از شوناو در آلمان $35 از وست ونکوور $50 از سانتو کروز در کالیفرنیا $20 و از فرانکفورت $60 هر شبت که میرم دو تا خبر رو میخوام برای عزیزان بخونم که ببینن چه توطئه‌های علیه کشور ما وجود داره و ما باید نه تنها دشمن داخلی رو بشناسیم، دشمن خارجی رو باید بشناسیم. تضادهای بین این دوتا و توافقهای بین این دوتا از این طریقه که ما باید بفهمیم سیاست داخلی جمهوری اسلامی چیه و سیاست خارجیش چیه و پارادوکس یا تناقضی که بین این دوتا و حتی تضادی که بین سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داره چیه. و این مسئله ایه که من در جایی ندیدم و من مطرح کردم که چرا یک تناقض بین سیاست داخلی ضد انسانی و ضد مردمی جمهوری اسلامی با سیاست خارجیش وجود داره. تا زمانی که ما توطئه های دشمن خارجی رو درک نکنیم نمیفهمیم که تناقض و تضاد بین سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی چی هست و چرا ما نمیتونیم این دوتا رو همسوی با هم و یا به گفته بعضی ها سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو دنباله سیاست داخلیش بدونیم. نکته فوق العاده مهمه. خبری میخونم از روزنامه هارتس، منتها نه هارتس به زبان انگلیسی بلکه به زبان عبری. تسویا گرینفیلد عضو سابق کنست مجلس اسرائیل در مقاله‌ای در روزنامه عبری زبان هارتس نوشت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رهبر عربی است که اسرائیل 50 سال رؤیای روی کار آمدن او را داشته است. نکات فوق العاده مهمه که محمد بن سلمان کیه، عربستان چه کشوریه و داستان چیه و چه توطئه‌های علیه کشور ما هست. اردوغان به دنبال تخطیر عربستان، عربستانی‌ها بود اردوغان، اما هدف اصلیش ناکام گذاشتن طرحی است که ترامپ و بن سلمان برای ائتلاف منطقه‌ای با نظارت امریکا پیشنهاد دادند. این طرح چیه؟ حالا من خبرش رو میخونم. و این ائتلاف در واقع علیه ایران شامل اسرائیل، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یعنی عربستان، اردن، مصر و شاید عراق است. هدف مشترک از این ائتلاف نیز مقابله با ایران است. او افزود لازم است اسرائیل با محمد بن سلمان با عطوفت برخورد کند، زیرا او محمد بن سلمان به دنبال مشروعیت دادن به اسرائیل است. تلاش برای برکناری این رهبر عربستان ویرانگر خواهد بود. بسیار مهمه، چون الان سوال اینه که آیا محمد بن سلمان بالاخره کنار خواهد رفت یا نه. هر کسی یه دیدی داره. به چه دلیله که ببینید چقدر مصاحبه شده، چقدر صحبت کرده خودش هم شخصا آقای ترامپ و ببینید چه پشتک و واروهایی زده. و حالا موقعی که دنبال میکنم خبرها رو، ببینید هر کدوم از در واقع به اصطلاح اعضای دولت امریکا چه برخوردهایی با قضیه کردن. و در این میان بالاخره سرنوشت محمد بن سلمان و کل داستان عربستان چه خواهد شد. قبل از اینکه یادم بره، میخواستم امروز کتاب دیگه ای را هم قبل از اینکه وارد مسئله بشم به عزیزان، در اینکه لازمه ما باید الان خود عربستان رو راجبش وسیعا باید مطالعه بکنیم، برای اینکه این قضایا اصلا رو آوردن که عربستان اصلا چی هست و داستانش چیه. حالا من یه مقاله راجب این قضیه برای عزیزان نسبتا مفصل خواهم خوند که در خود عربستان چی میگذره و داستانش چیه. فرزا جان ممکنه اونو نشون بدی؟ هر شبت که The Battle for Saudi Arabia، هر شبت که نویسندش هر شبت که سعد آره سعد ابو خلیل، سعد ابو خلیل، مرسی. The Battle for Saudi Arabia یعنی نبرد برای در واقع عربستان، نبرد برای لابد نگهداریش، حالا هر چیش. سعد ابو خلی استاد دانشگاه در همین ایالت کالیفرنیا، یعنی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تدریس میکنه و چون هم تسلط کامل به زبان عربی داره و هم به انگلیسی، به نظر من و تخصصش هم در این زمینه است، راجع به خاورمیانه چند تا کتاب داره. یکی دیگه از کتاباش هست سعود عربیا، همین هر شبت که کلی به اصلاح راجع به این قضیه مطالعه داره. بنابراین تا الان من حدود 6 کتاب که معرفی کردم، عزیزان اگر بخوان واقعا راجع به عربستان مطالعه بکنن، حالا هر کدوم از این کتاب ها هم فهرست معاخذش صدها کتاب دیگر رو به ما معرفی میکنه. بنابراین آدم میتونه مطالعه وسیعی راجع به این کشور بکنه که آیا اصلا این یک کشور یا نه. به نظر من این یک کشور نیست، یک شیخ نشینه. به قول یکی از این روزنامه نگارا میگه که عربستان سعودی مثل اینه که ما بگیم که جمهوری فدرال مرکل یا جمهوری ماکرون یا ایالات متحده ترامپ. در این صورت در واقع کشور نیست، بلکه متعلق به یه خاندانه، به یه فرده، عربستان سعودی و تمام این شیخ نشین ها. در واقع هر کدوم الان 100 ساله اون قبائلی رو که انگلیس در قرن 19 در واقع باشون دست به یکی کرد برای اینکه تسلط بر تمام منابع پیدا بکنه و توطئه برای کل منطقه و علیه به اصطلاح دشمنانش در حقیقت متحد به وجود بیاره، این خانواده ها رو بهشون اعتماد کرد، در کویت آل صباح رو، در قطر آل ثانی رو، در عربستان آل سعود رو و همینطور بگیرم و بریم. آل ثانی رو در هر شبته در قطر عوض میخوام آل ثانی و در امارات آل نهیان و سلطان قابوس، خانواده قابوس. اینا در حقیقت کشور نیستم، اینا در واقع شیخ نشینم. همینطور که اسرائیل به نظر من یه کشور نیست، یه کشتی جنگیه، یه خنجره توی قلب مردم اینجا، برای اینکه نه در واقع پایبند هیچ قانونیه و نه مرزی برای خودش قائله. مرزش قراره طبق به اصطلاح دیدگاه صهیونیست‌های اولیه از نیل تا فرات باشه، یعنی باید تمام این کشورها درب و داغون و تک پاره بشن برای اینکه در حقیقت رؤیای خائنانه صهیونیست‌ها در حقیقت پیاده بشه در کل منطقه، که این رؤیای چرچیل برای تسلط بر منابع نفت بوده. وگرنه اینا قرار بود بسیار صهیونیست‌هایی که کنفرانسی داشتن در حقیقت در زوریخ 1898 یا 97 یا 98 قرار بود در واقع یه منطقه بهشون در افریقا بدن، ولی وینستون چرچیل گفت ابدا، ما باید به سرزمین مادریشون از تو انجیل اینو در آورد. به کشوری در واقع یه خنجر تو قلب مردم منطقه به وجود بیارن، نسیونالیسم عرب رو درب و داغون بکنن، چپها و نیروهای ملی رو داغون بکنن برای و تمام تبعاتش از جنگ اول جهانی به بعد این بوده که داریم میبینیم و به امروز روز رسیدیم. اینا باید این کتابایی رو که من معرفی کردم در واقع این مقدار زیادی از اینا رو رو میکنه. البته راجع به این قضایا و برنامه صهیونیست‌ها صدها کتاب بیرون اومده که عزیزان واقعا فرصت میخواد خوندن تمام این کتاب ها. ولی به هر حال میخواستم این خبر رو از روزنامه از نشریه هارتس هر شبه که به زبان عبری برای عزیزان بخونم که اینا چه برنامه هایی برای ایران دارن. فعلا ما راجع به خطراتی که متوجه کشورمونه و در اثر قتل قاشقچی بسیاری از این مسائل حالا رو شده. بنابراین میرم روی مقاله دیگه‌ای به قلم بتسی وودروف و ارین بانکو که این در انفورمیشن کلیرینگ هاوس دیروز فکر میکنم هنوز باشه. من اینو به سرعت ترجمه کردم، بنابراین اگر نظر انشایی اینا اشکال داره عزیزان ببخشن، ولی مقاله بسیار مهمه همینطور که عرض کردم از نظر خطراتی که متوجه کشورمونه. میگه جنرال احمد اسیری یا اسیری که میدونیم معاون وزارت استخبارات و یا در واقع سازمان امنیت یا در واقع شبکه مال عربستان، این کسیه که به اصطلاح میگن که برکنارش کردن، در حالی که واقعا نه دستگیرش کردن نه برکنار شده به طور کامل، دروغ میگن. جنرال احمد اسیری معاون وزارت اطلاعات عربستان در اوائل ژانویه 2017 در نیویورک، یعنی یک سال و نیم پیش که هنوز در واقع ترامپ وارد کاخ سفید نشده بود ولی مردم رای داد، یعنی در واقع رئیس جمهور انتخاب شده بود، ما میدونیم که توی ماه نوامبر انتخاب میشه ولی تا 20 ژانویه وارد کاخ سفید نمیشه. این یه دوران انتقال یا دوران گذاره در جریان به اصطلاح ریاست جمهوری امریکا. در ژانویه 2017 اوائل ژانویه قبل از اینکه در نیویورک با مایکل فلین، عزیزان به یاد بیارن که یکی از نزدیکترین در حقیقت نزدیکترین مشاور دونالد ترامپ هم در دوران انتقالی و هم در اوائل ریاست جمهوریش آقای مایکل فلین بود که قبلا رئیس نشنال سیکیوریتی ایجنسی بود ولی بعد از اونجا به دلیل مخالفت هایی که داشت در حقیقت اوباما کنارش گذاشت، بعد نزدیک شد به ترامپ و بعدش به دلیل فشاری که واقعا دولت پنهان روش آورد به خاطر اینکه ملاقات هایی با در حقیقت سفیر روسیه در واشنگتن داشت و غیره و غیره، اون موقع که سر صدا کردن که اصلا عرشبت پوتین اصلا ترامپ رو روی کار آورده. ما میدونیم که روزنامه ها چی کار کردن و حالا صحبتش رو خواهم کرد که الان دستشون باز شده و معلوم شده که واقعا ترامپ و مشاورینش سرسخت‌ترین دشمن روسیه هستن، سرسخت‌ترین دشمن چین هستن و داریم به طرف یک زمستان اتمی. حالا اگر فرصت شد، موقعی که اگه فرصت شد خبرهای خارجی رو هم برای عزیزان باز میکنم. به هر حال مایکل فلین، بنابراین جنرال احمد اسیری در اوائل ژانویه 2017 ملاقات با مایکل فلین و دیگر اعضای دوره انتقالی ریاست جمهوری داشته به باشون نشست و برخاست داشته. موضوع بحثشون چی بوده؟ موضوع بحثشون تغییر رژیم در ایران بوده. از اون زمان احمد عسیری از سوی محمد بن سلمان برای مذاکره با تیم ترامپ که هنوز وارد کاخ سفید نشده، با تیم ترامپ به امریکا فرستاده شده بود. محمد بن سلمان احمد عسیری رو میفرسته برای مذاکره برای تغییر رژیم در ایران با تیم ترامپ، که این طبق خود این مقاله توی نشریه به اسم دیلی بیست که در واقع انفورمیشن ترینگ هست، از اونجا اینو گرفته. اگه عزیزان میخوان برن دیلی بیست. این نشست ها مورد توجه رابرت مولر قرار گرفته. حالا چرا این فاش شده؟ رابرت مولر برای در حقیقت برداشتن ترامپ، خب ما میدونیم مأمور شد که در واقع بررسی بکنه که ببینه آیا فدراسیون روسیه در انتخابات 2016 دخالت کرده یا نکرده، و هدف اینا در حقیقت این پیش کردن یا استیضاح دونالد ترامپ بود. طبق به اصطلاح رفته توی اینه که چه کشورهایی با این تیم انتقالی ترامپ وارد مذاکره شدن در رابطه گرفتن، که در واقع از جمله فرزند آقای مایکل فلین با سفیر روسیه مذاکره داشته، یا با یه تاجر روس، یا با فلان کس رفته مثلا در مسکو نشسته یا غذا خورده مثلا با پوتین. هدف در واقع مولر رئیس سابق FBI این بود که ضربه بزنن و در واقع استیضاح بکنن ترامپ رو. ولی در این میان تحقیق سره که ببینید کشورهای دیگه، کدوم کشورهای دیگه ارتباط گرفتن با این تیم انتقالی، تا بداند ترامپ و اطرافیانش با کدام دولت‌های خارجی رابطه داشتن. واسطه این نشست ها بنی جنرال عسیری یعنی نماینده محمد بن سلمان با تیم ترامپ، شخصی به نام جورج نیدر یا جورج نادر، فرد لبنانی امریکایی بوده که ارتباط تنگاتنگی با رهبران امارات داره. اسم این جورج نیدر الان بارها و بارها مطرح شده. عزیزان باید بدونن که این خانواده آل نهیان و به ویژه محمد بن زاید آل نهیان مشاور اصلی محمد بن سلمانه، فوق العاده آدم سیاسیه، هم خودش و هم سفیر امارات در واشنگتن که مأمور خریدن روزنامه ها، مجلات، سناتورها و و و و. حالا برای عزیزان از زبان نیویورک تایمز صحبت خواهم کرد که هم عربستان و هم امارات با پولهای میلیاردیشون چطور واقعا واشنگتن رو خریدن. و این حالا چون هفته قبل من گفتم عربستان واشنگتن رو خریده، حالا از زبان یکی از سرمقاله نویسای نیویورک تایمز خانم مارین داود نقل قول خواهم کرد. بنابراین آقای جورج نیدر با رهبران امارات رابطه تنگاتنگ داره، از جانب محمد بن زاید، کسی که در این ملاقات ها نیز حضور داشته، استراتژیست. حالا ببینیم چه کسی دیگه در این مذاکرات برای تغییر رژیم در ایران حضور داشته. استراتژیست دستگاه های ارتباط جمعی اسرائیل به نام آقای جول زامل یا زامل Zamel. این دو فرد اکنون با رابرت مولر دارن همکاری میکنن برای در واقع تحقیق راجبه این که آیا برژن پوتین آقای ترامپ رو سر کار آورده یا نه. استیفن بنان که مشاور دیگه ترامپ بود در ابتدا، با ما میدونیم نزدیکترین مشاورینش یکی استیو بانون بود و یکی مایکل فلین، که اینا همین روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست باعث شدن که این دوتا به بیرون فرستاده بشن. استیو بانون نیز در مورد تغییر رژیم در ایران در آن روزها درگیر بوده است، برای اینکه هم مایکل فلین هم استیو بانون جز اونا بودن که میگفتن در ایران باید تغییر رژیم داده بشه. مکالمات رد و بدل شده نشان میدهد که در این گرد همایی ها در مورد برنامه ای چند جانبه برای ضربه زدن و بالاخره برانداختن رژیم از طریق تضعیف آن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی و چه نظامی و عملیاتی، اینا در دست داشتن. یعنی برنامه ریزی دقیق هم دولت اسرائیل و هم آقای محمد بن سلمان متفقن و ارتباط پیدا می کنن با تیم در حقیقت انتقالی آقای ترامپ. حالا ما می فهمیم که چرا ترامپ اولین مسافرتش به عربستانه و نقش آقای جارد کوشنر نماینده اسرائیل در کاخ سفید در این میان چیه و غیره و غیره. هموطنان ما باید دقت بکنن به این خبرها و خطراتی که از خارج متوجه کشورمونه. ما راجع به دشمن خارجی من چند جلسه صحبت کردم، برای اینکه بعضی ها خواستن که خب به ما بگو که آخونده رو چطور ورداریم، ولی مسئله به همین سادگی نیست. بعد ببینیم که خطراتی هم متوجه کشورمونه. عرض میخوام اوائل امسال نیویورک تایمز گزارش داد که جورج نیدر یا نادر داشت برنامه برای خرابکاری اقتصادی علیه ایران به کار می برد. از کجا ما می دونیم که این برنامه هایی که داره پیاده می شه؟ اینا آدم ندارن در بالاترین سطوح. همه توی که دکتر حسین راخفر داره می گه، دیگه که اینا همین آقای مسعود نیلی، همین آقای نوبخت، همین آقای عرشبت که محمود شریع القلم و امثال هم، اینا در خدمت اسرائیل و امریکا دارن کار می کنن. برنامه های امریکا رو دارن یا اسرائیل رو دارن پیاده می کنن. بحث آقای حسین راخفر به عنوان یه فرد ملی اینه. هر چقدر که برنامه برای خرابکاری اقتصادی علیه ایران به کار می برد و در بهار 2017 این برنامه را به عربستان و امارات و مقامات امریکایی ارائه کرده، همین آقای جورج نیدر که در حقیقت مأمور جاسوسی امارات و ارتباط تنگاتنگ هم با موساد داره، مسلمان با CIA داره. از سوی جانشین ریاست CIA آقای جان مکلولن که مدتی موقعی که رئیس CIA کنار رفته بود ولی رئیس جدیدی نذاشته بودن، آقای جان مکلولن به اصطلاح جانشین، در نشریه دیلی بیست میگوید که این گرد همایی ها خیلی غیر عادی بوده است. این مأمور سیاه میگوید این خیلی غیر عادی است که چرا چنین عملیاتی کار دولت در قدرت و نه دولتی که قرار است وارد کاخ سفید بشه. چرا اینا اومدن و با دولتی که هنوز وارد کاخ سفید نشده، به طور رسمی رئیس جمهور نشده، اینا دارن تماس میگیرن. سخنگوی حالا روزنامه دیلی بیست میره میخواد هم با آقای جول زامل این مأمور اسرائیلی، هم با آقای استیو بانون و هم با مایکل فلین تماس بگیره که اونا نظرشون چیه. یه هیچ کدوم از اینا جوابی به ما ندادن. گرد همایی نیویورک نشان می‌دهد که تا چه حد کشورهای خارجی در صدد اثرگذاری بر سیاست خارجی دولت امریکا بودند حتی قبل از اینکه ترامپ وارد کاخ سفید بشه. این مذاکرات زمانی صورت گرفته که ترامپ داشته سیاست خارجی خود در مورد ایران را تنظیم می کرده. برای اینکه ما می دونیم موقعی که اینا می خوان وارد کاخ سفید بشن از انواع و اقسام جاها میان که سیاست های خودشون رو لابیگری می کنن، دلالی می کنن که روابطشون رو برقرار بکنن، و در این حال ترامپ باید سیاست خودش رو در مورد روسیه، در مورد چین، در مورد عربستان، در مورد ایران تنظیم بکنه. در این موقع که محمد بن سلمان جنرال احمد اسیری رو میفرسته و البته مأمورین موساد رو که ببینن آیا میتونن روی آقای ترامپ، آقای بنام، آقای مایکل فلین یعنی مشاورین اصلی ترامپ اثر بذارن یا نه. این مذاکرات زمانی صورت گرفته که ترامپ داشته سیاست خارجی خود در مورد ایران را تنظیم می کرده و داشته از کسانی کمک می گرفته که حاضر بودن برای ضربه زدن به ایران به او کمک کنن، از همه اینا کمک بخواسته بگیره. هم عربستان و هم امارات که در 2016 در مبارزات انتخاباتی فعال بودن برای روی کار اومدن ترامپ، برای که میدونستن که برنامه‌ای برای ایران داره، داشتن کمپینی علیه ایران به راه انداختن. یکی از مقامات پنتاگون که ارتباط نزدیکی با دستگاه‌های امنیتی دارد به روزنامه دیلی بیست میگوید کاملا قابل درک است که جنرال اسیری یعنی مشاور محمد بن سلمان معاون اداره استخبارات عربستان که جنرال اسیری با تیم ترامپ در این موقع ملاقات و گفتگو کند. تیم ترامپ با خیلی از عوامل پرنفوذ خارجی گفتگو داشته و عربستان از کشورهایی بود که در تمام برنامه‌های ضد ایران شرکت داشت در تمام این دوره انتقالی. این گرد همایی‌ها در نیویورک نه تنها جزئیات اولین دیدارهای تیم ترامپ با عوامل عربستان سعودی، بلکه روابط ترامپ با زیمل همون مأمور دستگاه‌های ارتباط جمعی و جاسوسی اسرائیل که اسمشو گذاشتن مارک زوکنبرگ دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل، چه رابطه نزدیکی ترامپ با این داشته. همین آقای جول زیمل توسط، حالا اینا را عزیزان دقت بکنن، خود این زیمل رو کی معرفی کرده به ترامپ؟ زیمل توسط شخصی به اسم جان هانا از همکاران دیک چینی که اکنون برای Foundation for Defense of Democracy یکی از اتاقهای فکریه که هدفش فقط ضربه زدن به ایرانه. این کسیه که زیمل رو از اتاقهای فکری دستراشی به دشمن ایران به نیدر معرفی کرده. عزیزان ارتباطات رو نگاه بکنم که جورج نیدر از طرف امارات و بعد زیمل مأمور اسرائیل توسط چه کسی بهش معرفی میشه؟ آقای جان هانا که با دکچینی کار میکرده. تازه چند هفته قبل از این گرد همایی ها، حالا اینو عزیزان دقت بکنن، بازم اصلا آدم کلش دود میگیره که اینا چه جنایتکارایی هم چه توطئه‌ای میکنن. اینا تئوری توطئه نیست، اینا واقعیات روی زمینه. اینا تئوری توطئه نیست، توطئه میکنن علیه کشورها، علیه کشور ما. تازه چند هفته قبل از این گرد همایی ها، یعنی در واقع این اول ژانویه است، در واقع میشه گفت اواخر نوامبر یا توی ماه دسامبر، یعنی زمانی که ترامپ رئیس جمهور شده و تمام رفت و شدها توی همون آپارتمان معروفش توی خیابان پنجم نیویورک، همه می اومدن به دیدنش. از جمله کی؟ محمد بن زاید آل نهیان، ولی عهد امارات، سیاست‌های خود علیه ایران را در ساختمان ترامپ با استیو بانون، مایکل فلید و جارد کوشنر مطرح کرده بود. قبل از اینکه این در واقع آقای همین احمد عسیری بیاد و با اینا تماس بگیره، خود در واقع محمد بن زاید در آپارتمان ترامپ بیاد به سیاست‌هاش راجع به ایران توضیح میده برای آقای ترامپ. این گرد همایی ها بخشی از برنامه عربستان و امارات برای برانگیختن دولت ترامپ علیه ایران و قطر بوده است. نیویورک تایمز گزارش داد که جورج نیدر یا نادر با الیوت برویدی از جمع آوری کنندگان پول برای جمهوری خواهان کار میکرد تا از طریق او، یعنی از طریق الیوت برویدی، جمهوری خواهان را تشویق به موجه گیری شدید علیه ایران و قطر کند. طبق گفته دو نفر از مقامات امنیتی امریکا، محمد بن سلمان جنرال اسیری را واداشت تا با مقامات غربی برای فشار شدید بر ایران و جنگ در یمن وارد مذاکره بشن. می‌خواستم این خبرها رو برای عزیزان بخونم تا هموطنان ما در این حال که مبارزه‌شون رو ادامه میدن علیه دشمن داخلی، بیش از اون مواجه به دشمن خارجی باشن و بدونن که چه در واقع توطئه‌ای علیه کشور ما داره میشه. حالا چرا فرضاً خود من تأکید دارم تو این قضیه؟ ما میدونیم هستن و بودن و هنوزم هستن کسانی که از همینا، یعنی از امریکا، از اسرائیل، از عربستان انتظار اینو دارن که بیان ایران رو نجات بدن. فرضاً آقای مجید محمدی، عزیزان به یاد بیارم که یه پتیشن، یعنی در واقع یک به اصطلاح بیانیه حالا یا هر چی، با امضای چند صد نفر جمع کرده بود و از ترامپ درخواست میکرد عملا که بیاد به ایران رو نجات بده. مجید محمدی. و یا الان هرچه بچه گروهی درست شدن به اسم هرچه بچه عجیبه، یه دفعه اسمشون، اسم چیزش فرشگر، به اسم فرشگر آقای محسن ارتباطی سازگارا، آقای احمد قاطبی، آقای نیما راشدان و سایر اینایی که تو تحکیم وحدت بودن، مثل ارتباطی که حالا اسم بعضی هاشون رو برای عزیزان بخونم که ببینن واقعا آدم مثل اکبر عطری فرزن و همسرش، مجید محمدی، علی افشاری، امیر عباس فخرآور، ارتباط که اینا مرتب میرن به دیدار یه آدم فاشیستی که الان مأمور جریان ایران شده، آقای ارتباط که با حالا باز اسمش یادم رفت، که سر تا پا فاشیسته و میرن از این التماس میکنن که بیاد ایران رو نجات بده. خب از اینا باید پرسید، درسته که ما یه دشمن داخلی داریم و این رژیم بالاخره باید تغییر بکنه، آیا از طریق اینا باید تغییر بکنه؟ یعنی دولتی یا سیستمی که هم در 28 مرداد به کشور ما تجاوز به عنف کرد و دیکتاتوری نظامی برقرار کرد توسط شاه، و شاهی که مقدمات رو فراهم کرد برای قدرتگیری خمینی که دیگه حتی خود اینا قبول کردن که واقعا این شاه بود، به قول بازرگان گفت چی خمینی رو نقش داشته، بزرگترین نقش رو شاه، که ما میدونیم، من بارها راجع به صحبت کردم که چطور مقدمات تمام نیروهای ترقی خواه رو قلع و خم کرد، عوضش آخوندا، مساجد، تکایا، زیارتهاش به مکه و مدینه و نمیم فلان اینا، اسلام عزیز رو چطور در ایران گسترش داد و در نتیجه مقدمات قدرتگیریه. و بعدش سواک و CIA با همه اینا توی زندان دست به یکی کرد، آزادشون کرد، اومدن و آقا رو در نقف اینا رو راجبشون صحبت کردن. کسی که هم در 28 مرداد 32 و هم در بهمن 57 از پشت به ملت ما خنجر زده، دکتر مصدق رو برداشته، این انقلاب رو باعث شده که ملاخور بشه و یه آدم قرون وسطایی آدم خار رو پشتش رو گرفت و به قدرتشون، این اینایی رو که اسم بردم انتظار دارن به سلطنت طلبا، مجاهدین، بخشی از لااقل اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها و چپهای بریده، اینا بیان ایران رو نجات بدن و ما رو از دست آخوندا نجات بدن. آیا واقعا این منطقی به نظر میرسه؟ علت این که به قول معروف من جلو پاره میکنم اینه که این واقعیات و این حقایق رو بشه که اگر این رژیم بخواد تغییر بکنه باید به دست توانای خود مردم باشه. بعضی ها که با تحقیر به ملت ایران نگاه میکنن که میگن نا آگاهن نمم و غیره و غیره، بعضی از روشن فکرا اینطور نیست، زمان میبره و باید به دست توانای خود مردم. علت این که یکی از خیانتهایی که اینا بعضی ها میگن که آره ترامپ طرفدار مردم ایرانه و این صحبتی که میکنه به نفع ایرانه و غیره و غیره، باید بدونن که اتفاقا موقعی که ترامپ میاد یا پومپئو میاد یا این یا اون از ملت ایران دفاع میکنن علیه حکومت، اینا ضربه میزنن به جنبش مردم، برای اینکه مردم اکثریتشون میدونن که اینا چه خیانتکارای دشمنای قسم خورده ملت ما به طور تاریخی بودن و هستن. حالا ببینیم این عربستان که واقعا این کارا رو داره میکنه و الان به عنوان یک دشمن قسم خورده، برای اینکه ملک عبدالله علنا در اومد گفت که سر این مار رو ما باید بزنیم، ببینیم خود این عربستان چیه در مقایسه با ایران و اینا، یعنی این کشورهای غربی در درجه اول امریکا و بعدش اسرائیل و بعد در درجه بعدی در واقع کشورهای اروپایی، ببینیم با چه کشوری سرکار دارن. دلم میخواد قبل از اینکه وارد به اصطلاح لحظه همین زمان بندی شده قتل قاشقچی بشم، یعنی در واقع من تمام اخبار رو چکیدش رو در عرض تمام این یک هفته گرفتم و میخوام هر کدومش در واقع یه درسی توشه. خود عربستان رو ببینیم اصلا چه نوع کشوریه. میخوام بخشهای وسیعی از یه مقاله‌ای رو که اینم در Information Clearing House همین دیروز، هر دوی این مقالات مال دیروز هم و هنوز باید توی انفورمیشن ترینگ هاوس باشه. مقاله یه به قلم غسان قادی، کسی که خودش عربه و در عربستان کار کرده، زندگی کرده. همین مقاله نیست، بخش وسیعی است. میگه هنگامی که من در عربستان زندگی و کار می کردم، چون ما همین این نوریزاده ها و امثال هم و یا همین نوکرا و حقوق بگیرای عربستان که من ازشون اسم بردم و یا دیگرانشون که واقعا منتظرم از عربستان کمک بهشون برسه، از اون فرزانه روستایی گرفته تا علیجانی گرفته تا مرتضی کاظمیان و امثال، اینا منتظرم از عربستان کمک بهشون برسه. و بعدش واقعا نمیگم شما در سایت کلمه، در سایت ملی مذهبی راجع به عربستان حرفی زده نمیشه. راجع به همین قتل قاشقچی عزیزان مقاله چیزی دیدن اونجا؟ آیا بعضی از نویسندگانشون پول نمیگیرن؟ این آدم ها به گریه با میداره، قلب آدم ها جریحه‌دار میکنه. هنگامی که من در عربستان زندگی به کار میکردم، مردم عربستان کار نمیکردن. مردم عربستان کار میکنن، منظورم شهروندان، در این که از این 30 میلیون جمعیت عربستان 10 میلیونش خارجی هم، 10 میلیونش بدوین هستن، چادر نشین و با فقیر و درب و داغون هم، 10 میلیون دیگه شون هم پول نفت میاد تقسیم میکنن بین خودشون و میخورن و میخوابن. آنان یعنی همین شهروندان عربستان، این 10 میلیون را که دارم صحبت میکنم، شغل داشتن اما کار نمیکردن. به جز دستگاه امنیتی، اون کار میکنه که وظیفه‌اش محافظت از سیستم، اونم زیر دست کیه؟ حالا مقاله دیگه رو میتونم برای عزیزان بخونم که مثلا نشنال گارد یا گارد ملی عربستان از ابتدا زیر نظر دولت انگلیس و ارتش انگلیس و دستگاه‌های امنیتی انگلیس و امریکا بوده و کودتاهایی که در عربستان میشه توسط اینا صورت میگیره. گارد ملیشون وظیفه‌اش محافظت از سیستمه و خانواده سعودیه، تنها کاری بنابراین کاری نمی کنن و تنها کاری که اهالی کشور انجام میدن پاکشیرانیست و این کار نیست بدوینها، یعنی همون فقرای عربستان که کم سواد و فقیر هستن انجام میدن. اینا تنها کسایی هم که کار میکنن پاکشیرانی. تمام مشاغل دیگر از جمع آوری زباله تا پزشکان تا مهندسین بنادر را پیمانکاران خارجی از جاهای مختلف انجام میدن. شهر الجبیر رو چی براشون ساخته؟ شرکت بکتر. بقیه گاوداریاشون رو چی میگردونه؟ اینه که زراعت کردن، آب رو از دریا گرفتن، نمکش رو گرفتن و حالا مزرعه درست. اینا رو کی براشون میکنه؟ مزرعه دارای کالیفرنیا مثل زمان شاه، شرکت های مال کالیفرنیا. کارهای تخصصی که نیاز به ارتباط با مردم داشته و احتیاج به تسلط به زبان عربی دارد، به لبنانی ها، سوریایی ها، فلسطینی ها، اردنی ها و مصری ها داده می شود. شغلای متوسط رو که احتیاج به زبان عربی داره. اما کارهای پایین تر، نه مثلا کارمند یا به اصطلاح کارهای تخصصی رو یا به یمنی ها می دن و شهروندان دیگر کشورهای نامبردهی داده می شود، اونایی که سواد چندانی ندارن. کارهای تخصصی سطح بالا که نیاز به تسلط به زبان عربی ندارد به امریکایی ها و اروپایی ها داده می شود. کاملا همینطوره. دانشگاه هاشون رو چی می گردونه؟ چنین شیوه تفکر و عمل کردی، سه نسل از دو یا سه نسل از عربستانی های به طور کثیفی ثروتمند، dirty rich، یعنی اونایی که ثروتمندن منتها زبالن در اینها که هستن، مثل همین محمد بن سلمان. سه نسل از عربستانی های به این ترتیب که هم چاقن، شکم های گندشون رو نگاه کن و خود پرستی به وجود آورده که نسبت به دیگران احساس برتری میکنن و تنها دلیل آنها هم ثروتشونه، هیچ دیگه ندارن. اما این فقط منحصر به عربستان نیست. امارات، قطر، بحرین، کویت، همه این بیماری برتری‌جویی را دارن. هرچند که اخیراً جوانان عربستانی و شیخ نشین‌های خلیج فارس شروع به دریافت آموزش درجه سومی کردن که پس از اتمام آن بلافاصله شغلی به دست می‌آورند. دولت عربستان از طریق تحمیل سهمیه‌بندی می‌کنه مشاغل، اولویت برای مشاغل دولتی و خصوصی را به شهروندان عربستانی میده. البته این ربطی به توانایی و کیفیت کارشون نداره و کاراییشون. اینان به طور رسمی و تصنعی در بالاترین مقامات دولتی و مؤسسات خصوصی به عنوان مدیر، اینا اون 10 میلیونی هم که صحبت کردم شهروند عربستانن و مشاغل بالا رو دارن. به عنوان مدیر بالای سر شمار زیادی از خارجی ها قرارشون میدن و اینا برای نشان دادن عرضه و توانایی گاهی داد و فریاد بر سر دیگران راه میندازن تا خودخواهی خود را ارضا بکنن. مثل بعضی از ایرونی ها که واقعا به دلیل به اصطلاح پارتی بازی به یه مقامی رسیدن ولی سواد ندارن، چیزی ندارن، فقط داد و فریاد میکنن سر پایین دستی هاشون. در عربستان هم اینجوریه. متخصصین عربستانی که من با اونها کار کردم نمونه کامل چنین نوع افرادی بودن که من شیوه تفکر اونها را دریافتم. اونها هیچ کاری نمی کردن، اما هنگام گزارش کارها باید نام اونها زیر اون گزارش باشه که آره این آقا هم انجام داده یا اون فقط انجامش داده. همینان اما در اعماق وجود خود احساس می کنند که در چشم امپراتور، یعنی امریکایی ها و انگلیسی ها و اروپایی ها و افراد آن، به آنها به عنوان مشتی غیر متمدن وحشی واقعا در واقع حق توحش در خود ایران، خارجی هایی که می اومدن حق توحش می گرفتن در زمان شاه. فرزن یه تکنیشین امریکایی توی همون شرکت رفت که من در اهواز شاهد و ناظرش بودم، از یه مهندس ایرانی بسیار بیشتر حقوق می گرفت. علت اینجا نارضایی وجود داشت چیه؟ حق توحش می گرفتن. در عربستان هم همینطوره، در کشورهای دیگه اینجوری هم حق توحش می گیرن. یعنی در چشم امپراتور و افراد آن به اونها به عنوان مشتی وحشی و شتر سوار نگاه می شود که شایستگیه که شانسکی عذر می کنم که شانسکی صاحب ثروت شدن، چون زیر این بیابونهاشون یک انبار عظیمی از نفت وجود داره. آنها می دانن که غربی ها به عنوان متحدین با آنها نگاه نمی کنن، بلکه آنها را گاب شیرده خود می دانن. بعضی از آنها سخت می کوشن، ولی از اینجا وارد یه بحث دیگه میشه. نکات جالبی تو مقاله هست. بعضی از آنها سخت می کوشن چنین برداشتی را تغییر بدن، یعنی غربی ها و امریکایی ها با احترام بهشون نگاه کنن، مثل هر جوت آقای چرچیل که یک ضد یهود سعاتشه در محافل خصوصی، ولی یک صهیونیست سعاتشه، یعنی در خفا علیه یهودی ها علیه همه صحبت میکنن، وقتی که میان جلیسیز ببین چه احترامی میشن، باید ببینیم در خلوت اینا چه صحبتی میکنن. میگه بعضی از آنها سخت میکوشن چنین برداشت را تغییر بدن. هیچ کس به اندازه پرنس بندر بن سلمان، عزیزان به یاد بیارن بندر بن سلمان که در واقع یکی از دلایلی که نتونست شاه بشه برای اینکه از یه در واقع خانوادش از یکی از زنان عبدالعزیز که کنیز بوده، یعنی در واقع رنگین پوست یا سیاه پوست بوده، در عربستان اونایی که از فرزندان کنیزهای عبدالعزیز هستن زیاد براشون عرضه، چون در عربستان نجات پرستی تا مغز استخوانشون وجود داره نسبت به دیگران. یکی از اینا بندر بن سلطان که در این راه سخت کوشید. او سفیر عربستان در واشنگتن میان سالهای 1983 تا 2005 بود، 22 سال. یکی از مهره‌های اصلی عربستان و ارتباط بین، عزیزان عکساشو ببینن که روی مبل، روی دسته مبل نشسته و جورج دبلیو بوش اون پایین نشسته، پول ببینید چه کار میکنه. او بهتر از هر کسی این شیوه تفکر غرب را میدانست که با چه حس مثل تحقیری به اینا نگاه میکنن، به ایمان گاو شیرده، به ایمان یه مش وحشی شطور سوار. اما او افکار شیطانی خود را داشت و این آرزو را در سر می پران که به عنوان نوه عبدالعزیز، چون نوه عبدالعزیز بود، که به پادشاهی برسه. او برای نشان دادن قابلیت خود، حالا عزیزان ببینن که نکاتی که اینجا هست، او برای نشان دادن قابلیت خود به یاران یا سروران غربی خود توطئه جنگ علیه سوریه را به آنها پیشنهاد کرد. این آدم خائن کسی بود که پیشنهاد حمله نظامی به سوریه را در 2013 به اوباما داد. اما او زمانی سرش به سنگ خورد که مقاومت جانانه مردم سوریه آغاز شد. کاملا همینطوره عزیزان. حالا من نمیخوام دوباره وارد بحث سوریه بشم که علت شکست اینا در سوریه، نمیدونم، درسته که روسیه یا حزب الله یا ایران کمک کرده، کسی مقاومت مردم سوریه رو ازش اسم نمیبره. در ابتدا مردم سوریه علیه بشار اسد بودن، یه بخشیشو بخش قابل توجهیشون، و ما میدونیم در ابتدا موقعی که آقای برهان قلیون عرصوت که داشون کمیتهشو درست کرد، تعداد زیادی از افسرای ارتش سوریه، سربازای سوریه اومدن و به اینا پیوستن به دلیل نارضایتی از دولت سوریه. ولی موقعی که متوجه شدن کیا وارد میدان شدن، داعش چیه، جبهت النصره چیه، صدها هزار تروریست آدمکش که سر میبرن چیان، یه دفعه مردم سوریه متوجه شدن که باید بین داعش و جبهت النصره از یه طرف و بشار اسد از طرف دیگه انتخاب کنن گزینه هاشون. خب چیه انتخاب میکنن؟ داعش و جبهت النصره رو. بنابراین مردم سوریه بسیج شدن علیه این تروریست ها. اگر واقعا مردم سوریه بسیج نمی شدن، کمک های روسیه، کمک های ایران، کمک های حزب الله می تونست این تروریست ها رو شکست بده؟ بسیج شد. بنابراین آقای بندر بن سلطان زمانی سرش به سنگ خورد که مقاومت مردم سوریه آغاز شد و در نتیجه ناپدید شد. و این مقاومت مردم سوریه فقط باعث داغون شدن آقای بندر بن سلمان شد. اختلافی که بین عربستان و قطر افتاده، اختلافی که بین عربستان و ترکیه افتاده، آقای اردوغان، آیا پیروزی مردم سوریه، شکست این تروریست‌ها در سوریه نقش نداشته؟ نقش تعیین کننده داشته در تمام این تحولات به شکست برنامه‌هاشون، که اختلافشون که بین قطر و عربستان، نزدیک شدن قطر به ترکیه، ترکیه با ایران و همه اینا در برابر عربستان، و نقش بر آب کردن بسیاری از تئوری‌های خائنانه اینها. اما اون زمانی سرش به سنگ خورد که مقاومت جانانه مردم سوریه آغاز شد. زمانی که اون ناپدید شد که اون به دولت اوباما پیشنهاد حمله نظامی به سوریه کرد، اما در این کار خود موفق نشد. بندر بن سلطان با تغییرات سریعی که در تسلسل جانشینی حالا برمیگردم به این که به طور کلی در خود عربستان داره چه اتفاقاتی میفته. با تغییرات سریعی که در تسلسل جانشینی بعد از مرگ شاهزاده سلطان، پدر بندر شاهزاده سلطان بود که قبل از ملک عبدالله درگذشت و در نزدیکی بندر بن سلطان رو محروم کرد از اینکه پادشاه بشه. عزیزان دلم میخواد همینجا تا یادم نرفته، در عربستان ما میدونیم که گفتم یه کشور نیست، متعلق به خاندان سعودیه. قرار بر این بوده که فرزندان عبدالعزیز و به ویژه 7 نفر از فرزندانش که بهشون میگن فرزندان شدیری، که اینا از یک مادر که حالا اسمش یادم رفته، یکی از زنان متعدد عبدالعزیز که از قبیله سدیر بوده، قرار بوده که اینا یکی پس از دیگری پادشاه بشن، که یکیشون همین سلطان بوده، پدر بندر بن سلطان، که این قبل از قرار بود پادشاه بشه، که بعدش هم طبیعتا بندر بن سلطان رو ولیعهد خودش میکرد و امکان داشت که شاه بشه، ولی میمیره. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بالاخره ملک عبدالله به قدرت میرسه و بعدش سلمان در 2015. چه اتفاقی میفته؟ سلمان بلا فاصله تصمیم میگیره که این تسلسل در واقع و این سنت عربستان رو کنار بذاره، محمد بن نایف رو که ولی عهد بود کنار میذاره و پسر خودش رو محمد بن سلطان رو ولی عهدش میکنه. یعنی در واقع میشود گفت و خیلی از خبرنگارا صحبت اینو میکنن که با این کارش ملک سلمان پادشاه عربستان به جای اینکه خاندان سعودی رو ازش پیروی بکنه، در واقع کشور رو تبدیل به خاندان سلمان میکنه و این باعث خشم بسیاری از شاهزادگان عربستان شده. به چه دلیل بلافاصله محمد بن سلمان 200 تا 400 تا از پرنس‌های عربستان رو دستگیر میکنه، داغونشون میکنه؟ شما ببینید، پرنس سلطان بن ترکی، پرنس ترکی بن بندر، سعود سائف النس، لااقل اینا 3 تا از پرنس هایی هستن که در خارج از کشور ربوده شدن، اصلا معلوم نیست سرنوشتشون چی شده. محمد بن نایف الان خانه نشینش کردن، حشر خانگی، و چون دیابت داره، مرض قند داره، دواهای مرض قندش رو قطع کردن که بمیره اونجا. خب این عصبانیت وقت. بنابراین مسئله عربستان فوق العاده پیچیده تر شده و کل به عربستان و خاندان سعودی در معرض خطره. با تغییرات سریعی که در تسلسل جانشینی بعد از مرگ شاهزاده سلطان اتفاق افتاد، عبدالله و پس از او سلمان به پادشاهی رسیدن و بدین ترتیب با کنار زدن محمد بن نایف، محمد بن سلمان مرد قدرتمند عربستان شد. که اینا آشکار الان که هم امریکا هم انگلیس و هم اسرائیل و صهیونیستا و نتانیاهو نقش داشتن، در این که آدمشون محمد بن سلمان بوده، که من اونجا گفتم به قول این به صدا یکی از مأمورین عالی رتبه موساد، اسرائیل 50 سال آرزوی اینو داشته که یه فردی مثل محمد بن سلمان بیاد و پادشاه که تمام برنامه هاشون رو پیاده بکنه. محمد بن سلمان که بلند پروازی های بندر و شکست مثل یک شبح دور برش رو گرفته، این وظیفه اول خود را میدید، وظیفه اول خود را این میدید که عرضه و توانایی خود را به یاران و سروران خودش یعنی امریکا و اسرائیل نشون بده. از این رو جنگ در یمن را از همون ابتدا به عنوان عزیز دردانه خود، یعنی برنامه اولش این بوده با تحریک امریکا، انگلیس و اسرائیل، جنگ در یمن رو و به عنوان عزیز دردانش از این جنگ اسم میبره. او میخواست با یک تیر دو نشان بزنه، بر حوتی ها غلبه کند و در این حال ثابت کند که عرضه آن را دارد که ایران را هم به ضربه بزنه، در منطقه ضربه بزنه، هم حوتی ها را از پا در بیاد، هم به ایران ضربه بزنه. از این رو به پیروی از دوستان امریکایی خود جنگ علیه یمن را اسمشو گذاشته عملیات طوفان قاطع. به پیروی از عملیات طوفان صحرا، عزیزان به یاد بیارن جنگ اول خلیج فارس علیه عراق، جنرال شوارتزکوف اسمشو گذاشته عملیات طوفان صحرا، این اسمشو گذاشت عملیات طوفان قاطع. و از این طریق او خود را در زمره میخواست در زمره رهبران نظامی بزرگ قرار بده و پیروزی قاطع و سریع به دست بیاره. اما حالا چی شده؟ اما بعد از 3.5 سال حتی مرزهای خودشون در امان نیستن. عزیزان میدونن که جنگندگان یمنی حتی مرزهای عربستان رو دارن به اصطلاح روز و شب در معرض به اصطلاح هجوم خودشون قرار میدن. رهبران عربستان و شیخ نشین ها بعد دوباره وارد یه بحث دیگه میشه، همانطور که عقده خود بزرگ بینی دارن و همان اون اندازه عقده هدارت، عقده حقارت هم دارن. سعودی ها و شیخ نشینان و شیخ نشینان دیگر کوشش دارن ارزشمندی خود را با دوستی با امریکا نشان دهن. از این رو استقبالی که از ترامپ در ریاض کردن، عزیزان به یاد بیارن اون رقص شمشیر رو دست گذاشتن روی اون کره نورانی و دست کمی از استقبال از الیزابت تایلور در فیلم کلئوپاترا دست کمی از اون نداشته. ارتباط که مسافرت ترامپ به عربستان موج افتخار عربستان بوده. آنان در موارد کوچکتر هم چنین عمل می کنن و به دوستان غربی خود به ویژه آنها که موبور و چشم آبی هستن افتخار می کنن. عزیزان تشکیل رسالت رو نگاه بکن، میگه که در عربستان با اون که هزاران غربی و امریکایی کار می کنن، حتی یک نفر سفید پوست به ویژه در جاهایی که با مردم سر کار دارن دیده نمی شود. چرا؟ چون یک امریکایی سپیس پوست ممکن است با یک سودانی، با یک سومالیایی و یا دیگر افریقایی‌های حقیر ممکن اشتباه بشه. این عربستانه که بعضی از ایرانیا بهش دل بستن، داره مدرن میشه، داره پیشرفت میکنه، داره این میشه، داره اون میشه. حالا برای عزیزان خواهم خوند از زمان اگه برسیم پاتریک کوبر، خبرنگار معروف ایندیپندنت که به نظر من یکی از بهترین هاست، حتی از رابرت عصبت که چیز هم بهتره، رابرت فیست، میگه که این کنفرانسی که محمد بن سلمان در صحرا، داووس صحرا، عصبت که داووس بیابان گرفته، بسیار شبیه جشنهای 2500 ساله شاهه. از جن به یاد بیارم در زمان شاه گفت که ما به تمدن بزرگ رسیدیم، ما از ژاپن داریم میزنیم جلو، مثل سوئد داریم میشیم و غیره و غیره. یعنی داشت میگفت ما داریم به تمدن بزرگ میرسیم، که اینم میگه در 2003 اینجوری و اینجوری. پاتریک کوبر میگه که درست منو به یاد همون جشنهای 2500 ساله شاه میندازه، که به نظر من این کاملا درسته. من دلم میخواست این مقاله رو برای عزیزان بخونم که آخه جایی که مردمش کار نمی کنن و تمام کاراشون رو خارجی ها دارن انجام میدن، این میتونه تبدیل به کشور مدرن نمان فلان بشه. اینا یه خواب و خیاله که فقط آقای تاماس فریدمن میتونه هر شبت که اینا رو بزرگ بکنه و غیره و غیره. بنابراین میرم روی به اصطلاح اینه که تا به الان راجع به آقای همین قاشقچی چه اتفاقاتی افتاده. شنبه گذشته که خدمت عزیزان بودم، مقالات نیویورک تایمز درباره جاسوسی و تعقیب مخالفین در عربستان، مقاله مفصلی نیویورک تایمز نوشت که چطور عربستان در کشورهای خارجی به دنبال بسرا مخالفینشونه. توضیح عربستان در مورد کشته شدن جمال قاشقچی موجب خشم بیشتر در سراسر جهان میشه. من یکی یکی اینا رو میخونم، هر کدومش یه لازمه توضیح مختصری برای عزیزان میدم. در همون نیویورک تایمز 20 اکتبر خانم مورین داود از سرمقاله نویسای نیویورک تایمز نشون میده تو این مقاله چگونه شیوخ عرب هالیوود رو چطور میخرن، سیلیکون ولی، مرکز در واقع گوگل و فیسبوک و همسالم سیلیکون ولی مرکز تکنولوژی های جدید رو چطور میخره، کتابخانه های رئیس جمهورها، بنیادها، اتاقهای فکری، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های روابط عمومی یعنی تبلیغاتی، دلالی، دانشگاه‌ها، کسب و کارهای وابسته به ترامپ، چطور اینا رو می‌خرن؟ سعودی‌ها از این طریق طمع امریکا را ارضا می‌کنن. مارین داود اینا رو داره میگه. همون روز 20 اکتبر منوچین یا منوخین وزیر خزانه داری امریکا که قرار نبود بره به عربستان، گفت من نمیرم، تغییر رأی میده و تصمیم میگیره به ریاض بره و نه در کنفرانس. ببینیم حالا چرا میره. تا عربستان را در مبارزه علیه ایران تقویت بکنه. اینه نیویورک تایمز می‌نویسه. هدفش از رفتن به کنفرانس نمیره، ولی میره با محمد بن سلمان که علیه ایران برانگیزه. او رابطه میان امریکا و عربستان را مهمتر از آن دانست که قتل قاشقچی به آن لطمه وارد کنه. نیویورک تایمز همون روز. عربستان باز هم اعلام میکند که جمال قاشقچی ضمن درگیری و دعوا به اشتباه جان خود را از دست داده. اردوغان اعلام میکنه که روز سه‌شنبه اطلاعات در دست خود را فاش خواهد کرد. که حالا میرسیم بهش. عادل الجبیر، همه اینا توی نیویورک تایمز، عادل الجبیر در مصاحبه با تلویزیون فاکس، ایشون باید اینو نگاه بکنن، انکار میکند که آنها از کشته شدن قاشقچی و محل جسد او اطلاع دارن. کاملا انکار میکنه. این وزیر خارجه شونه. دوشنبه باز نیویورک تایمز. حال عربستان سعودی میگوید که لباسهای قاشقچی را به تن فردی شبیه او پوشانده و از کنسولگری بیرون آوردن تا ایز گم کنن. خودشون اذعان میکنن. یعنی در دوشنبه، در واقع 21 اکتبر، برای اولین بار یه چنین چیزی را اذعان میکنن. اگر چنین است، معلوم است که نقشه برای ناپدید کردن او داشتن. نیویورک تایمز داره میگه سعودی ها اعلام میکنن که جسد قاشقچی سپس در پتویی پیچیده شده و به کسی داده شده تا آن را در جایی بیاندازن. میخوان اینطور ماشمالیش بکنن. در همون نیویورک تایمز مارتین دمسی، رئیس ستاد ارتش سابق امریکا، میگوید محال است که محمد بن سلمان از این عملیات بیخبر بوده باشد. رئیس ستاد ارتش امریکا. پلیس ترکیه ماشین رها شده ای را در یکی از پارکینگ ها پیدا میکنه که مشخصات ماشین کنسولگری در روز ناپدید شدن قاچاقچی رو در اونجا میبینن و لباساش و غیره رو در اونجا پیدا میکنن. نامزد او خدیجه چنگیز از سوی پلیس محافظت میشه، برای اینکه جونش در خطره. باز نیویورک تایمز. جارت کوشنر کوشش دارد مسئله را ناچیز دیده باهاش مصاحبه میشه. جارت کوشنر و رابطه امریکا و عربستان را استراتژیک جلوه میدهد و از محمد بن سلمان من غیر مستقیم بازم دفاع میکنه. عزیزان، من اونا رو، اون مقالات رو قبلش خوندم که از زمانی که ترامپ رئیس جمهور میشه و آقای جارت کوشنر و همسرش ایوانکا جزء مشاورین چیز میشن، که نقش اینا علیه ایران داشتن برای روی کار آمدن محمد بن سلمان. همون نیویورک تایمز. استیو منوچین میره به عربستان روز دوشنبه، با محمد بن سلمان در ریاض ملاقات میکنه. رئیس CIA جینا هسپل هم به استانبول میره. حالا اینو توضیح میدم که چه اهمیتی داشته. مذاکره منوچین با محمد بن سلمان بیشتر حول مبارزه علیه ایران میگردد تا قتل قاشقچی. هدف مسافرتش این بوده، علیه ایران. کاری به قتل قاشقچی نداره آقای منوخین یا منوچین، صهیونیست دیگه. نیویورک تایمز دوشنبه، باشم یکی از مقالات دیگرش، دوشنبه بیست و دو اکتبر، مقاله مهمی بن هابرد و دیوید هالفینگر در نیویورک تایمز می نویسند زیر عنوان قتل قاشقچی به اعتبار عربستان ضربه می زند و متحدین آن را ناآرام می کند. خیلی مهم، این مقاله بسیار مهمی بود. این که اسرائیل روی محمد بن سلمان، چه حسابی باز کرده بود برای ضربه زدن به ایران و پیاده کردن برنامه های اسرائیل در منطقه، چه اهمیتی داره اینا؟ این مسئله یعنی در واقع ضربه خوردن به عربستان در اثر این قتل، روی جنگ در یمن، قرارداد صلح با فلسطین و مبارزه علیه ایران اثر می گذارد. بعدش خبری از انتیوار من گرفتم همون روز دوشنبه که وقتی قاشقچی در کنسولگری محمد بن بوده، محمد بن سلمان با او تلفنی صحبت میکنه و از اون میخواهد که به عربستان برگرده، ولی اون نمیپذیرد. سپس بلا فاصله موقعی که نمیپذیره 15 نفر مأمورین او را به قتل میرسانند و این آشکارا نشان میدهد که او در قتلش دست داشته. مأمور سیایه به مدارک ضبط شده از کشتن قاشقچی دسترسی پیدا میکنه. عزیزان میدونن که دوشنبه 22 اکتبر خانم هاسپل، جینا هاسپل، جنایتکار بزرگ که در تمام ما میدونیم چه جنایاتی کرده، برای رئیس سیایش کردن، این رفت به ترکیه. با احتمال قریب به یقین در واقع دولت ترکیه و یا دادستان اون نوارهایی رو که در دست داشتن بهش نشون میدن و بعد از اینکه بر میگرده به امریکا، برای اولین بار آقای ترامپ مجبور میشه بگه که آره این کشته شده و محمد بن سلمان هم نقش داشته در این قضیه و این یک کاوراپ خیلی کثیف و بد بوده، یعنی به اصطلاح یک پنهانکاری بوده و این یک قتل عمد بوده. حالا رفتن خانم جینا هاسپل رئیس CIA به استانبول و ملاقاتش با سران ترکیه اهمیتش در اینه که ما میدونیم دولت ترکیه این نوارها رو نه به ترامپ نشون دادن و نه به پومپئو. چرا؟ روزنامه ها راجع به این قضیه مطلب نوشتن که اینا دولت ترکیه فکر میکن اگر اینا رو نشون بده اونم به دولت عربستان میده و عربستان میتونه از این سو استفاده بکنه. در نتیجه به اینا اطمینان نکردن، اعتماد نکردن و در نتیجه فقط به رئیس CIA اینا رو دادن. حالا چه این چه اهمیتی از نظر ما پیدا میکنه؟ یکی از دلایلی که این سر و صداها را افتاده که اینو من دارم مطرح میکنم و در کمتر جایی دیدم، عبارت از تضاد و اختلاف بین CIA و موساد. موساد با تمام قوا به همراه ترامپ، به همراه جرد کوشنر پشت محمد بن سلمان هم. در حالی که ما میدونیم محمد بن نایف نزدیکترین دوست CIA بوده و محمد بن سلمان کنارش گذاشت، بنابراین یه شکاف اینجا بین موساد و CIA وجود داره و همین شکاف در درون خاندان سلطنتی عربستان وجود داره. یکی از دلایلی ممکنه، یکی از دلایلی که این همه این مسئله بزرگ شد در اثر این تضاد و این اختلاف در درون خود همین دستگاه‌های جاسوسی و در درون خود هیئت حاکمه عربستان و امریکا و امثال هم باشه. از این جهته که میخواستم عرض بکنم چرا دولت ترکیه این نوارها رو نه به آقای پومپئو نشون داد و نه در اختیار دونالد ترامپ گذاشت، ولی در اختیار رئیس CIA گذاشت و بدون شک در واقع ثابت شد که اینا چطور نه تنها کشتنش بلکه قطعش کردن. سه‌شنبه ما میدونیم که اردوغان باید برسن در تا یه جایی برسونم اینا رو. ما میدونیم که سه‌شنبه اردوغان اومد و در مجلس اون سخنرانی رو کرد، هیچ چیز عجیب و غریبی نگفت، فقط بی اون که وارد جزئیات شود، از نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم، روایت عربستان از واقعه را رد میکنه و از آنها میخواهد که پاسخگو باشند. او میگوید این مسئله این فوق‌العاده مهمه، برای اینکه همین امروز صبح در واقع پیشنهاد ترکیه رو عربستان رد کرد. و این حالا پیامدهایی خواهد داشت در اختلافی که بین ترکیه و عربستان به وجود خواهد آمد. او میگوید، یعنی اردوغان، این مسئله در استانبول باید تصمیم‌گیری شده و رأی داده شود. یعنی اینایی که دستگیر کردید شما نباید محاکمشون بکنید. در اینکه در رأس این محاکمات چه قرار داره؟ آقای محمد بن سلمان. آیا میشه به اینا اعتماد کرد؟ این 18 نفر رو که گرفتید باید بیاد در ترکیه و نه در ریاض. اردوغان فقط با ملک سلمان در این حال توی این نطقش خیلی با احترام به ملک سلمان برخورد کرد، منتها تا همین چند روز پیش هیچ گاه با محمد بن سلمان صحبت نکرده و این خودش معنی داره. عرض شود که و نه محمد بن سلمان، عرض شود که و وقت من داره تموم میشه، از این جهت من برمیگردم به امروز صبح شنبه 27 اکتبر. یه دفعه میپرم عربستان، باز از نیویورک تایمز. عربستان درخواست ترکیه مبنی بر انتقال 18 نفر دستگیر شده به ترکیه را رد میکند. عادل الجبیر که دیروز در منامه در بحرین بوده، ضمن رد پیشنهاد دادستان ترکیه میگوید اینان در خاک عربستان محاکمه خواهند شد. عادل الجبیر عکس العمل خشن مردم جهان نسبت به این قصد را دیوانه وار میگه، پارانویا دارن مردم جهان، چرا اصلا اینو بزرگش کردن. الجبیر در منامه رابطه میان امریکا و عربستان را آهنین خواند و سیاست خاورمیانه دولت ترامپ را مورد ستایش قرار داد. او اضافه کرد که ما دست به اقداماتی خواهیم زد که این دیگر تکرار نشود و غیره و غیره. میخواستم آخرین خبر رو برای عزیزان عرض بکنم. بنابراین این مسئله به همین سادگی خاتمه پیدا نمیکنه. پیامدهای بعدی خواهد داشت. من نرسیدم که اخبار جهان رو برای عزیزان، همین که آقای ترامپ داره از اون قرارداد اتمی بیرون میاد، هم گرد همایی که امروز در ترکیه بین ترکیه و فرانسه و فدراسیون روسیه و چیز در مورد سوریه هست و غیره و غیره. هر شبه که من هفته آینده راجع به این قضایا صحبت خواهم کرد. عزیزان، امیدوارم کمک ها برسه تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. و بعدش هم هر شبت میخواستم تشکر کنم از فرزاد. هر شبت که برنامه عزیزان میدونن که 9 شب تکرار میشه و بعد به هر شبت که به دانشجو تیوی میره و بعدش به سایت تلگرام میره و هر شبت که بعدش به توییتر و سایت خودم mmohit.org. تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.